الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
قد ظهر لك أنه لا دلالة لمثل رجل إلا على الماهية المبهمة. بحث ما الآن شروع به مقدمات حکمت. ببینید برای این بحث مقدمات حکمت یه مقدمه مطرح میکنه. میگه ما به این نتیجه رسیدیم که در اسم جنس و سایر الفاظ مطلق ماهیت مبهمه هست، یعنی بخوایم بگیم مراد استعمالی اطلاقه باید قرینه داشته باشیم، چون جز ماهیت مطلقه اونم به اصطلاح ماهیت لا به شرط مقسمی معنای دیگری نداره. رجل یعنی مرد، ذات مرد. مرد کلن، این کلن رو از کجا میاریم؟ ایشون میگه خب یا باید قرینه حالیه داشته باشیم یا قرینه مقالیه داشته باشیم، یا اینا نباشه باید اون عموم رو از مقدمات حکمت بگیریم. تبیین آخوند یه نحویست انگار میخواد عموم و سریان و شیوع بگیر، نتیجه بگیره. انگار قبلا میگفت در ذات اسم جنس عموم و شریان نیست، سریان. الان میخواییم این شمول و عموم و نتیجه بگیریم، به مقدمات حکمت نیاز داریم. یعنی با این بیانی که آخوند داره انگار عام با اطلاق فرقش در نتیجه نیست، در رسیدن به اون فرایندشه. عام هم یدل علی العموم، اطلاق هم یدل امام علی العموم. عام از راه الفاظ، اطلاق از راه مقدمات حکمت. خب این ظاهر کلام آخوند اینه. ممکنه مناقشه کنید بگید که اصلا مقدمات حکمت نتیجهش عام نیست، نتیجهش بازم اطلاقه. لا قیدیت، نه قید العموم.
این کاری به افراد نداشته،
با افراد نداشته. میخواییم بگیم این به شکل این لاقیدیتش مراد استعمالی است. یه وقت در مقام اجمال، در مقام اهمال میگیم نه، ممکن اصلا همینم مراد استعمالیش نباشه. همینطوری گذرا حرفی زد به شکل اطلاق مرادش نیست، میگیم نه به شکل اطلاق مرادشه. لاقیدیت هم مرادشه. لاقید. یه وقت میگیم عموم مرادشه، به افراد کار داریم، به خارج کار داریم. اون در بحث عام و خاصه. الفاظ عموم به مصادیق کار دارن، اما اطلاق به مصادیق کار نداره، به طبیعت کار داره. حتی بعد مقدمات الحکمت هم ممکنه بگیم به عام، مثل عام نیست، به افراد کار داشته باشد. لاقیدیت و نتیجه میگیریم بازم. این طبیعت به شکل اطلاقش، لاقیدیتش مراد استعمالی متکلمه. به همین خاطر ما اصلا فرایند و فقط قبول نداریم که فرایندشون فرق میکنه، بازم اون مضمون فرق میکنه. یعنی عام و مطلق در مضمونش هم فرق میکنه. مطلق به اون مفهوم کار داره، مفهوم کل. عام به مصادیق کار داره.
تعریف آخوند تعریف غلط میشه.
بله؟
تعریفش مدل الاشعار فی جنسه غلط
میشه. آره بله بله. بله.
بله. الان علما بیشتر مثل آخوند بحث کردن؟
نه نه، مثل این این چه من عرض کردم.
مثلا من یه چیزی از امام شنیدم که میگه که مثلا اطلاق و تقلید، اطلاق واسه اینکه ما تمام موضوع رو کشف کنیم. مثلا صلات، طبیعت صلات،
بله همینه. انه لا دلاله، ایشون اول میگه چه لا دلاله. پس ما در بحث الفاظ مطلق به این نتیجه رسیدیم که رجل مثلا هیچ دلالتی ندارد بر ماهیت مبهمه، الا هیچ دلالتی ندارد مجر بر ماهیت مبهمه. منظور از ماهیت مبهمه ایشه آخوند میگه، من گفتم نوعا شراح میگن یعنی لا به شرط مقسمی. البته بعضیا حرفاشون این است نه، در لا به شرط مقسمی لحاظ مقسم بودن هم لاقل شده، اینجا اون لحاظم نیست، یعنی از اونم بالاتره. ماهیت مبهمه طبیعت الانسان یه وقت به عنوان مقسم قرار میگه، این مقسم بودنش لحاظ میشه، اون وقت میشه ماهیت لا به شرط المقسمی. اینا میگن حتی این ماهیت مبهمه ای که آخوند ساخته، این مرادش حتی از اونم بالاتره، اون لحاظ مقسم بودنش هم اصلا درش نیست. در هر حال این یه بحثیست که ممکنه در درس‌های خارج بخونید ادامه بدید چی میخواد بجه آخوند از لاب شرط مقسمی میخواد بجه یا از اونم بالاتر. در هر حال رجل یعنی طبیعت الانسان به شکل مبهم، نه به شرط شی، نه به شرط لا، نه لا به شرط. وضعاً معناش اینه لا دلالت وضعاً اینطوری، الا ببین. خب اگر وضعاً اینه آیا عقلاً یه معنای دیگری هم داره؟ میگه بله، با توجه به مقدمات حکمت میاییم یه معنای دیگری برای این مطلق میکنیم. و ان اشیا و سریان مثل سایر توارث، سایر عوارث، یعنی اینا میخوام بگن که اینا عارض میشه. بعضی از حاشیه نویسان نوشتن که ما سایر توارث دیگه نداریم، چه انگار مثلا زیاده، باید مینوشت چه تقیید، یعنی یا گید میخوره یا گید قید العموم میخوره یا یه قید دیگری میخوره دیگه. در هر حال مثل عموم و شمولیت، مثل سایر عوارض، مثل تقیید، یکون و خارجن اما حوزله، این خارج از موضوع لهه. پس یه جایی بگیم تمام افراد مراده، باید از بیرون نتیجه بگیری.
آجا هم میگم اگه شما نفهمونید که اطلاق و تقیید ربطی به افراد نداره، ولی عموم و خصوص ربطی به افراد داره، این شریان و سریان
من گفتم آخوند
نه نقد آخوند بودم. خب اینم آخوند هم نقد
من نقد آخوند گفتم
آه نقد اینه.
خب فلابد دفع دلالت علی، باید این چه این رجل دلالت بر شیوع بکنه، دلالت بر شیوع یعنی انگار شیوع هم جز معناش بشه، مراد بشه. این دلالت بر شیوع یه وقت توضیح میکنیم، میگیم که دلالت بر شیوع یعنی از لاقیدیت استفاده کنیم، اون دیگه همون حرفی سه ما هم زدیم. ولیکن ظاهر کلام آخوند این است دلالت بر شیوع یعنی اینم جزء معنا بشه، باید یک قرینه بیاد، چون این شیوع و عمومیت از ذات موضوع له نیست، باید قرینه حالیه یا مقالیه یا قرینه حکمت باشه. اون دوتای اولی قاعده مند نیست، ضابط مند نیست، نمیتونیم شما قرینه حالیه رو به ضابطه در بیاری یا قرینه مقالیه رو به ضابطه در بیاری. خب ولی مقدمات حکمت ضابطه بنده، اگر این مراحل طی بشه شما میتونید بگید که مراد عام است. من حرف آخوند رو توضیح میدم، این مراحل طی بشه میگید که نه مطلق افراد این طبیعت مراده، مطلق این طبیعت مراده. خب اون مقدمات حکمت چند تاست؟ در تعداد مقدمات حکمت اختلاف است، بعضی از یه دونه شروع کردن، بعضی ها چهار تا، بعضی ها سه تا، مشهور سه تا میگن. اولی این است در مقام بیان باشه، اگر در مقام بیان تمام مراد نباشه این حل نمیشه. دقت کنید، اما ممکنه در مقام بیان است، ولی در مقام بیان تمام المراد نیست. باید در مقام بیان تمام، یعنی تمام مرادش رو میخواد بیان کنه. ببینید نوعاً آیات قرآن در مقام بیان تمام المراد نیستن. مثلا میگه اقیم الصلاة، نمیخواد بگه چه دیگه تمام شرایط و اجزا را من به شما عرض کردم اقیم الصلاة. نه، در مقام اصل تشریعه، اصل تشریع دیگه در مقام جزئیات نیست. یا مثلا میگه چه در آیه شریفه سوره مائده میگه اون حیوانات شکاری که رفتن صید کردن، این میتونید بخورید اگر برای شما مما امسکنا فکلو مما امسکنا علیکم، بخورید. این امر البته از باب اباحه است، یعنی دفع توهم حذره. چون یک سجی بره مثلا شکار کنه بکشه حیوان رو، ممکنه من بگم چرا برای من حلال باشه؟ میگه نه، عیب نداره. اگر اون سج معلمه باشه، تعلیم یافته باشه، معلمتون من الجواره باشه، فکلو مما امسکن علیکم، اونایی که برای شما حفظ کردن. یه وقت برای غذای خودش میره شکار میکنه، مثلا یه آهوی رو از دور میبینه، به خاطر این چه گشنست خودش میره برای خودش. شما ارسال نمیکنی، شما صیاد نه، یه وقت شما صیاد ارسال میکنی، اونم برای شما نجح میداره. میگه فکلو. اینجا در مقام بیان این نیست، اون قسمتی که حیوان گاز گرفته اونجا را هم پاچ کنید بخورید، اونجا نجس میشه، چون نجس العین سج دندان او اونجا رو گاز گرفته. یا نه، اون قسمت هم بازم مغفور و ننه پاچه. در مقام اون قسمت نیست، در مقام اصل این است، این اکل مباهون املا. ببینید شما ذبیحه رو ذبح کنید میگه حلاله بخورید، در مقام این بیان نیست که خب حلاله بخورید، آیا خونم داخلشه بازم بخورید یا خوناشو جدا کنید بخورید، اول بشورید بخورید، یا در مقام بیان این قسمت ها نیست. پس اولین مقدمه حکمت این است در مقام بیان تمام المراد باشه، نه در مقام اهمال و اجمال. توضیح میدم. بعضی وقتا مصلحت در عدم البیان، فعلا نمیخواد شارع مقدس کاملا به جزئیات برسه، عدم البیان در مصلحت اونو میگن اجمال. در اجمال قصد عدم البیان است، مصلحت در عدم البیان، یعنی به خاطر مصلحت و حکمتی در صدد اجمال گویی در اومده، اینو میگن اجمال. یه وقت نه، نه مصلحت در مقتضی بیانه، نه مصلحت مقتضی عدم البیانه، هیچ کدامش مصلحت نیست. به همین خاطر نگفته، نگفتنش نه به خاطر این است مصلحت در نگفتنه، به خاطر اینکه نگفتنش مصلحت بود، نه نگفتنش، این نگفته، اینو میگن اهمال. در اهمال ترچه است، اما چون هیچ کدام مصلحت نداره. در اجمال ترچه است چون ترچ مصلحت داره.
دو اهمال باز قصد هست،
قصد این کلمات هست، لاچن
این که نمیگه چون چی مصلحت نداره نمیگه، در
نه نه سهلنگاری نیست، اهمال به من سن. چون هیچ کدامش مصلحت نداره، میگه من اونم مصلحت نداره اینم.
داره یه چیزی میگه که
می اصل کلی رو میگه، ولیکن اون تمام المراد بست منظورمونه. آیا تمام المراد گفتن مصلحت؟ در اجمال مصلحت نیست، چون فعلا میخواد تدریجا یاد بده به شما تمام المراد نیست. فقط الان میخواد بده چه نماز بخونید. اجمال میگید میگید نماز بخونید، خلاصه نماز واجبه. اظهار تمام المراد، بیان تمام. یه وقت نه، اصلا این قسمت چه آیا تمام المراد از بیانش مصلحته یا عدم بیانش مصلحته، اصلا اون هیچ کدامش مصلحت نیست، اونو میگن اهمال. کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد، متکلم در مقام بیان تمام المراد باشه، لل اهمال او الاجمال، در مقام اهمال و اجمال نباشه. این مقدمه اول. مقدمه دوم، انتفاع ما یوجب التعیین، اونی که موجب تعیینه اون منتفی بشه، یعنی قیدی در نباشه. یه وقت به اصطلاح قرینه آورده، مقید کرده دیگه، اون وقتی قرینه آورده برای تقلید دیگه نمیتونید اطلاق بگیرید. پس اولی این است در مقام بیان تمام المراد باشه، دومی قرینه بر تقییدم نیاورد، قرینه بر تعیین چه این مقدار مرادم این مقدار مرادم نیست نیاورد، بنابراین قرینه بر تقیید. آره، این غیر لفظیش الان یه بحث دیگری هم میکنه برای غیر لفظ. ببینید سومین مقدمه، ما بعضی وقتا قدر متیقن در مقام تخاطب داریم. یعنی چه؟ دو نوع قدر متیقن است. یه قدر متیقن فی وجود الخارجی، تمام کلیات، تمام ماهیات یه مصداق‌های بارزی دارن. چه قدر متیقن اون است؟ این قدر متیقن فی مقام الخارجی، قدر متیقن در این وجود خارجیه، این مراد نیست. یعنی ببینید وقتی شما انسان میجید دیگه انبیا و اولیا مسلم شاملشه، دیگه اونا انسانهای کاملی هن. اینو قدر متیقن فی الخارجه. اما یه وقت نه، یه کلمه رو در یه معنای اونقدر به کار برده اید در اون مصادیق، این کلمه با اون مصادیق معنوس شده. انصراف یه مقدار با قدر متیقن فرق داره. انصراف ممکنه دلالت ظهوری داشته باشه، قدر متیقن ممکنه دلالت ظهوری هنوز نداشته باشه. در انصراف ظهور به این معنا هست، در قدر متیقن مانع هست اطلاق بگیری. فردا توضیح خواهم داد فرق بین انصراف و قدر متیقن. قدر متیقن فی مقام تخاطب این است، خلاصه این مانع میشه شما اطلاق بگیرید. نمیجه ها بعضی وقتا قدر متیقن معناش این است فقط من مرادم، اما لااقل این مقدار رو مانع میشه چه اطلاق مراد باشه، چون این یه وقت نور به خودش میده، یه وقت نه تاریکی به دیگری میده. روشن جرس میکنم؟ مانع اطلاق میشه. میگه خب قدر متیقن در مقام تخاطب هم چی باشه؟ منتفی باشه. البته بعضی از انصراف ها از باب قدر متیقن، فردا توضیح خواهیم داد بحث انصراف رو، این منتفی باشه قدر، ولو قدر متیقن در خارج باشه، این مانع اطلاق جیری نیست. ولو، این ولو لو وسطی است، ولو کان المتیقن به ملاحظت الخارج انزاچ المقام فی البین، ولو اون قدر متیقن به ملاحظه خارج از آن مقام در بین باشه، نه این عیبی نداره. این قدر متیقن مؤثر نیست در این چه بگیم اون قدر متیقن رفع اخلال به غرض میکنه چه، فردا انشاءالله توضیح میدم این قسمت. السلام علیکم و رحمت الله.